بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد در این باره بود که یکی از محورهایی که در زمینه احکام اسلامی تحول و دگرگونی در آن مطرح شده و یا میتواند مورد استناد کسانی قرار بگیرد که به تاریخی بودن احکام اسلامی معتقدند، تحول در زمینه موضوعات احکام اسلامی بود. درباره تحول در موضوعات احکام اجمالاً ما دو گونه تحول را می توانیم تصویر کنیم و مصداق و نمونه آن را در فقه اسلامی مورد بررسی قرار بدهیم. یک نمونه از تحول به این است که موضوعی که در گذشته مطرح بوده و وجود داشته با گذشت زمان آن موضوع مهجور شده باشد، متروک شده باشه و از صحنه زندگی بشری محو گردیده باشد، یعنی انتفاع موضوع یا زوال موضوع. و طبعا اگر ما حکمی در اسلام داشته باشیم که موضوع آن در طول تاریخ و در زمانهای بعد منتفی شده باشد، خود به خود آن حکم اجرا نخواهد شد به دلیل اینکه موضوع ندارد. یکی از مثالهایی که برای این مورد معمولاً گفته می شود مسئله بردهداری است که در عصر نزول قرآن کریم بردهداری یعنی خرید و فروش افرادی به عنوان برده رایج بود و تا زمانهای جدید یعنی حدوداً تا قرن 19 میلادی این روش نادرست در جوامع مختلف در دنیا رواج داشت. خب بعد از این بردهداری لغو شد، یعنی یک قوانینی وضع شد در کشورهای مخصوصا غربی که نظام بردهداری یعنی خرید و فروش افراد را به عنوان برده لغو کردند. در نتیجه به عنوان یک اصل پذیرفته شده در کشورهای مختلف دنیا این مسئله سلم شد. دیگه در عصر ما چیزی به نام بردهداری به آن شکل رسمی، شکل قدیمی وجود ندارد. البته نوع مدرن یا جدید بردهداری استعمار و از طریق سلطه قدرت‌های متجاوز بر منافع و منابع طبیعی و انسانی و فرهنگی کشورها همچنان ادامه داره به شکل بدتر، اما بالاخره با آن صورت مصطلح قدیمی که افرادی را می خریدن و می آوردن و بازارها می فروختن این به این شکل حالا نیست، اگر هم باشه گونه های متفاوت دیگه ای داره. به هر حال در این باره احکام اسلام درباره بردهداری داشته و حقوقی برای بردگان قائل شد و البته یک قوانینی هم وضع کرد برای آزاد شدن بردگان که میدونید در فقه اسلامی ما کتاب العتق داریم، کتاب الرق نداریم. در کل فقه ما نیامدن یک بابی را بگشایند به نام کتاب الرق، یعنی آیین بردهداری را بخوانند بیان بکنند، بلکه کتابی که تدوین شده است در فقه ما کتاب العتق است. یعنی اصل در فقه اسلامی بر آزادی انسان هاست. اما از باب این که یک پدیده ای در جهان پذیرفته شده بود و از طرفی عوامل مختلفی داشت، این بحث بردهداری رو ما در دو سال قبل از این به صورت مفصل بحث کردیم و در اون کتاب آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم در یکی از فصلها اون مباحث رو چاپ شده هست. و خلاصه حرف این بود، البته نمیخوام به اونو برگردم، که بردهداری اسباب مختلفی داشته است در تاریخ بشر که اسلام از میان اون اسباب فقط یکی را رد نکرد، بقیه را هم رد کرد. مثلا یکی از اسباب بردهداری این بود در زمانهای قبل که پدر خود را مالک فرزندان و یا همسر و همسران میدونست و علاوه بر این حق مثلا تربیت و سرپرستی خود را مجاز میدونست که اونها را بفروشد، یعنی خرید و فروش اونها را هم در تملک خودش میدونست. اسلام این را کلا رد کرد. یا یکی از اسباب بردهداری در دوره های قدیم سلطه های سیاسی و اجتماعی بود. اگر یک فردی یا یک گروهی بر یک کشوری، بر یک قبیله، بر یک جمعی حاکم می شدن، خود را مالک آنها می دونستن، یعنی به خودشون حق می دادن که اگر لازم بدانن آنها را بفروشن یا کسانی را بخرن، خیلی فروش کنن. این سبب بردهداری را هم اسلام 100% لغو کرد و حد آزادی سیاسی و مالکیت انسان را بر جان خودش، بر مال خودش، بر حاصل تلاش خودش اینها را رسمیت شناخت. فقط یکی از اسباب بردگی یا بردهداری بود که اون مسئله جنگ بود و اسارتها و اسیران جنگی، که آیین اسلام این را به طور مطلق رد نکرد. علتش هم این بود که پدیده جنگ و اسیر گرفتن در جنگ در اختیار اسلام به طور کامل نبود. اگر اسلام می آمد یک طرفه این را لغو می کرد، وقت به زیان مسلمین و امت اسلامی تمام می شد، چون دشمن خیالش راحت بود که مسلمان ها از اونها اسیر نخواهند گرفت، یا اگر اسیر بگیرن اونها را مملوک خودشون قرار نمی دن، بعد آزادشون می کنن. خیالش راحت بود، میتونست با این اطمینان به میدان جنگ بیاد، جنگ بکنه و بعد از مسلمان ها هم تا میتواند اسیر کنه و اونا را برده خود کنه. لذا اسلام حکیمانه و عاقلانه برخورد کرد. این را که اسیر گرفتن از میدان جنگ باشه، این حق را برای خودش هم قائل شد. منتها حالا از اینجا به بعد دیگه اون احکام عتق شروع میشه. پس دقت میکنید اسلام واقعا چقدر زیبا، چقدر منطقی، انسانی به این قضیه برخورد کرده. اون اسبابی را که میتوانست لغو کند و غیر انسانی و ضد انسانی بود کاملا لغو کرد. اون سببی را که نمیتوانست و مصلحت نبود و حلال نبود که اون را لغو کنه، اون را پذیرفت. اما بعد شروع کرد به یک سلسله قوانین تشریع کردن، یک سلسله در تعالیم اخلاقی که شخصیت کسانی که برده می شوند اینها را احیا کرد و اون اهانت ها و اینها را از دل برد. حالا داستانش مفصله، من میخوام به اینا برگردم، طول می کشه و اگر مایل بودید به همون کتابی که عرض کردم رجوع بفرمایید، بحثا اونجا آمده. حالا به هر حال ما فعلا خواستم یک اشاره بکنم که در طرح موضوع نظر دوستان باشه که در مسئله تحول در زمینه احکام اسلامی به لحاظ موضوع ما دو گونه تحول میتوانیم مطرح بکنیم. یکی تحول به این معنا که موضوعی که در زمان قبل بود در صدر اسلام بود بعداً اون موضوع منتفی شود، حالا این یک مثالی عرض کردم. دوم حتی این محل بحث نیست، یعنی اون چی که الان در بحث ما وارده این نیست. دوم تحول عکس است، یعنی موضوعاتی در زمان نزول قرآن صدر اسلام نبوده و در عصر جدید یا زمانهای بعد و خصوص در عصر جدید پیدا شده. حالا سخن در این است که آیا میتوان با استفاده از احکام اسلامی مربوط به موضوعات اون روز احکام دینی مربوط به موضوعات امروز را استخراج و استنباط کرد یا نه؟ این بحث دیگه. از قدیم که در اینجا حالا کسانی که در حال نظریه خلاف دارند و دیگر اندیش هستند در مورد عبادات و معاملات گفتند که مشکلی نداریم، چون آلان هم قبول دارم که در حوزه عبادات و حوزه معاملات مشکلی وجود ندارد و فقه اسلامی میتواند با متد اجتهاد از منابع اولیه قرآن و سنت و دیگر منابع اجتهاد احکام مسائل جدید و مسائل مستحدثه در این دو قلمرو یعنی عبادات و معاملات را استنباط بکنه، پس بنابراین پویا هست و مشکلی وجود نداره. عبارت را هم در خود فرد کن. بالاخره مثلا میگویند که خب قبله پانجایی که مطرح بوده اینه که مربوط به مردمان ساکن زمین بوده، حالا اگر یه کسی از زمین رفت بیرون از فضای زمین خارج شد در فضا به قراب دیگر رفت میخواد نماز بخونه به چه جهتی نماز بخونه؟ از اینجور مسائل دیگه بالاخره احکام مستحدث برای همیشه از خدمت شما که عبادات حوزه عبادات هم فرض دارد. هر کجا به یک موضوعی و یک مسئلهی باشه که در زمان صدر اسلام وجود نداشته این خود میاد بحث ما. پس تمام بحث ما فعلا متمرکز در حوزه احکام سیاسی فقه سیاسی که آیان گفتند، حالا نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین خب یک فصلی اصلا داره، عنوان فصلش هم این است که فقه سیاسی بستر عقلای خود را از دست داده است. این عنوان فصل به طور کلی. خب در این باره گفتیم که دو مطلب را باید بحث کنیم و آقایون هم دو مطلب را مطرح کردن. یک مطلب اون بسته از احکام اسلامی است در فقه اسلامی، احکام فقهی که به حوزه امور سیاسی مربوط می شود، یعنی اگر فرض کنیم یک جامعه درش حکومتی برقرار باشد یک سلسله اموری هست در این جامعه که اینها مربوط به حکومته، مثل امور کیفری، احکام کیفری و احکام جزایی، مسائل قضا و امثال اینها. خب ما در اسلام هم حدود داریم و هم مسئله قضا را داریم، تعذیراتی هست قضاوت اسلامی برای جرائمی، برای بعضی از گناهان و جرائم یا حدود مقرر شده یا قاضی میتواند تعذیر مناسبی را مثلا صادر بکنه. و حکم قصاص در اسلام اینها سبقه سیاسی دارند، یعنی در فقه سیاسی اینا مطرح می شوند. چون به مسئله حکومت، مسئله سیاست، تدبیر نظام، امنیت و این گونه مقوله ها مربوط میشه. پس یک بحث اینه، آیا این احکام اسلامی که در حوزه مسائل سیاسی هست و سلطه سیاسی داره با توجه به تحولاتی که در این عرصه در زمان ما رخ داده است و به ادعای آقایان موضوع تغییر کرده، آیا حالا ما میتوانیم همچنان اون احکام سیاسی اسلامی را، مسئله قصاص را، دیات را و قوانین کیفری اسلام را در جهان امروز اینا را اعمال بکنیم یا نه؟ این یک بحثه. و بحث دوم این است که در زمینه چگونگی تشکیل نظام حکومتی، دستگاه حکومت چه باید کرد؟ آیا در قرآن و یا در روایات و یا در سیره پیامبر و امیرالمؤمنین ائمه طاهرین یا حالا در یک معنای وسیع‌تر مثلا خلفای امشت صدر اول که یعنی حالا فرح اهل سنت را هم پوشش بده، آیا با توجه به قرآن و روایات و این سیره می توانیم ما از مدل حکومتی اسلامی سخن بگوییم یا نه خیر در این باره ما نمیتونیم از این منابع یک شکلی را که این شکل حکومتی باشه و با فضای امروز و شرایط امروز هم سازگار باشه ما استخراج کنیم؟ یعنی این یک کار فقه نیست. اگر نتوانیم معنیش این است که خارج از حوزه فقهه، یک کار عقلایی حقوقی هست و به مسائل سیاسی و حقوقدانان و جامعه شناسان اینا برمیگرده. پس این دو مسئله مهم نیست که در اینجا مطرح کردم. من یک مقدار عبارت برای اینکه مطلب مستند بشه خدمتتون میکنم، کم البته طول نکشه. فرمودن بخش عظیمی از فتاوا و نظریات فقهی باب سیاست مربوط به حدود و دیات، قصاص، شهادت، قضاوت، بیعت و ولایت عامه و مانند این هاست. یعنی اینا یک سلسله مفاهیمی است که ما در فقه سیاسی اینا را داریم. یعنی فقیهان ما این گونه مفاهیم را مطرح کردن، ما داریم اینها را. بعد گفتن که حالا واقعیت های عصر حاضر را باید بشناسیم. اگر بخوایم به متدولوژی فقها عمل بکنیم، فقها چه میکنن؟ روششون چیست؟ روش رایج فقها این است که شما هر مسئله‌ای بهشون عرضه کنید میرن سراغ قرآن و سنت و منابع اجتهاد دیگه. این شیوه اونا. ایشون میگه پس ما اول بیایم ببینیم حالا واقعیت چیه؟ مسئله مورد بحث ما امروز در این عرصه کدام است؟ اون وقت ببینیم آیا این مسئله و این موضوع جدید میشود برویم به همون شیوه و از کتاب و سنت و منابع اجتهاد بکش در بیاریم یا نه. بحث رو اینجور مثلا بحثم خوب منطقی بحث کردم، یعنی سبک بحثشون خیلی قشنگه که روش فقها این بوده، ما هم باید واقعیت ها و موضوع ها را بشناسیم آنگاه ببینیم آیا میتونیم از منابع استنباط بکنیم یا نه. خب بعد میگوین به نظرشون، میگن به نظر ما این است که نه، تحول عظیمی رخ داده و موضوعات سیاسی امروز با موضوعات سیاسی امروز و احکام متناسب با آنها تناسبی نداره. بعد دو نمونه را به عنوان شاهد آوردن، ما هم رو همین دو نمونه ایشان را بحث میکنیم. یک، در باب سیستم جزایی. دو، در باب سیستم حکومت. می‌فهمم پرسش اصلی در باب اون بخش اول همون سیستم جزاییه. پرسش اصلی در باب جرم مجازات این است که با کدامین سیستم جزایی و قضایی می‌توان از وقوع و تکرار و شیوع جرم جلوگیری کرد. این اون پرسشی است که در حوزه مسائل مربوط به کیفر، جزا و کیفر، یعنی سیستم جزای مطرحه. ما چکار بکنیم که از شیوع جرم و از تکرار جرم جلوگیری بکنیم؟ این پرسش در این حوزه است. یا به وجدان اخلاقی جامعه پاسخ داد و عدالت را تأمین کرد. این پرسشه که سیستم جزایی ما چطور باشه که بتوانیم یک از وقوع جرمی، از تکرار جرم جلوگیری کنیم، جرمی انجام شده، سیستمی اعمال بکنیم که این تکرار نشه، جلوگیری بکنه از تکرار، یا اگرم تکرار میشه رواج نیاورد، شیوع پیدا نکنه. حالا اگرم میشه نادر الوقوع باشه و قاچاقی به اصطلاح شیوع پیدا نکنه. و بالاخره بتوانیم یک عدالت را در جامعه حاکم بکنیم. این اون پرسش بنیادی در نگاه ما هست در این باب. این هست فرمودید. خب در باب حکومت چیه پرسش؟ پرسش اصلی در باب حکومت، پس اینا دیگه مدن نظر شریفتون باشه که به تکرار بنده دیگه نیاز نباشه، هر چقدر حافظه شریف شما این مطالب منظم بمانه من دیگه کمتر تکرار خواهم کرد، ولی پس بعد روشن باشه. یک محور پس مسئله سیستم جزایی شد و هدف و غرض. و اما در باب حکومت و ولایت عامه پرسش چیه؟ این است که امروز چگونه باید حکومت کرد تا از مزار ضررها و عواقب سوء تمرکز قدرت جلوگیری به عمل آید. همون نظام به اصطلاح دموکراسی. خب نمیشه که حکومت در جامعه که ما نداشته باشیم. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود چی؟ لابد للناس من امیر بر او فاجر. بخاطر اصل حکومت لازمه، ولی از اون طرف این حکومت ممکن است قدرت متمرکز بشه، استبداد به وجود بیاد، حقوق و آزادی های فردی مردم پایمال بشه، کرامت انسان ها مخدوش بشه. چرا باید بکنیم؟ حالا این پرسش اصلیه. تا از مزار و عواقب سوء تمرکز قدرت جلوگیری به عمل آید. سازماندهی اجتماعی و سیاسی عادلانه چگونه و کدام است؟ حالا در جاهای دیگر هم گفتن که پرسش قدیم این بود چی حکومت کنیم، ولی پرسش امروز اینه که چگونه باید حکومت. پس این شد دو محور بحث. درست؟ ما این را از هم جدا میکنیم، چون یک جا بحث کردن به جایی نمیرسه. اجازه بفرمایید اون چی که حالا من به ذهنم آمده، ما قسمت اول رو مطرح کنیم، بررسی کنیم، با نگاه به این قسمت دوم بپردازیم که بحث شکل و چگونگی حکومت. پس الان بحث ما را به اون محور اول هست که احکام سیاسی اسلام. ایشان میفرمایند اگر ما فتاوا و نظریات فقهی را در همون حوزه مسائل سیاسی مثل قضاوت و دیات و قصاص و همه شاید که امثال اینها وقتی مورد رجوع بررسی بکنیم، معلوم می شود که اون فتواها با اون مطلبی که امروز مطرح است، اون سیستم جزایی که از چه کار بکنه؟ یک سیستم جزایی که از تکرارش جلوگیری. حالا یک بار شد جلوگیری، نشد از تکرار جلوگیری کنه، لااقل از شیوعش جلوگیری کنه و بالاخره به عدالت بیانجامه، یعنی حقوق را استیفا بکنه، یک عدالتی حاکم بشه. ایشان میگن نه، وقتی که ما به این فتاوا رجوع میکنیم میبینیم که به این مسائل مربوط نیست. خب حال اون فتاوای فقهی که ایشان میگویند چنین مقصدی نداره و ناظر به این مطلب نیست، مصدر اون فتاوا چیه؟ مصدر اون فتاوا کتاب و سنت. لذا میگویند ما باید بحث را ببریم سراغ همون نصوص، ببینیم آیا اون نصوصی که در قرآن و سنت آمده ناظر به این مطلب هست یا نیست، این چنین پیامی داره، این دستاوردی داره، یا یک اهداف دیگه ای داشته مربوط به زمان خودش. اون اهداف هم سپری شده و الان دیگه ما نباید از اون انتظار کنیم، انتظار بیجا هست اگر ما از اون احکام قرآن یا روایات بخواهیم که این قرض امروز را که گفتیم این را تأمین بده. خب حالا شاهد برای این مطلب می آورم. بله من عبارتی اینجا داشت کردم، این حاجیتی که عبارت میگم، نصوص مربوط به سیاست با فرهنگ و واقعیت‌های اجتماعی عصر نزول در ارتباط بوده و در صدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقعیت‌ها بوده است. خب به چه دلیل شما می‌فرمایید که غرض آنها اینه؟ میشه مدعا که اگر مثلا قانون قصاص هست یا اگر چنانچه حد فرمان سرقت هست، اگر حد زنا هست، قوانین این چه نیم، اینها مربوط به شرایط اون زمان است و کارآمدش هم مربوط به اون دوران. این به چه دلیل این را می‌فرمایید؟ ایشان میگویند که از همون روش قبلی استفاده میکنند، روشی که اسمش گذاشته بودن که پدیدارشناسی تاریخی. میگن وقتی ما برگردیم به فرهنگ جامعه عصر رسالت، میابیم این مطلب را که در اون فرهنگ انتقام جویی و عداوت و خصومت و اینها رواج دارد، اصلا غالب بود. اگر یک نفر از یک قبیله کشته میشد امان نمیدادن، هر چقدر زورشون میرسید میکشتن، چند نفر را میکشتن، دو یک نفر. اگر یکی چشم یک کسی را مثلا میزد پس کن کول میکرد اطلاق میکرد، اون به یکی بارش بار نبود، ممکن از کل اون طرف را بزنه بکشه، یا چند نفر دیگه را چشماتون را پر بکنه به خاطره. چنین وضعیتی در فرهنگ اون رو حاکم بود. حالا پیامبر گرامی اسلام یا کلن خداوند متعال قرآن را نازل کرده، میخواد این امر را کنترل کنه این حالت را. لذا آمد قانون وضع کرد، فرمود که کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی والحزن بالحزن. خلاصه یک نفر در مقابلش فقط یک نفر، یک چشم فقط یک چشم، یک گوش فقط یک گوش، محدود کرد. پس قانون مثلا قصاص در اسلام برای این بود که این روحیه انتقام جوی ظالمانه این هم قید کردن. من حلاشم برای اینه که مطلب را اونجوری که هست نقل بکنم، خودم مصلحش نکنم که بعد اشکال کردن آسون باشه. ایشون میگه نه ما دو نوع انتقام جویی داریم، نه اینکه توضیح دادن ها اشاره کردن من توضیح میدم، دو نوع انتقام جوییست، یک انتقام جویی عادلانه، خب یک نفر کشته شده یک نفر قصاص کشه عادلانه، یک انتقام جویی ظالمانه، به جای یک نفر چند نفر، به جای یک چشم چند چشم. اسلام آمد چه کنه؟ اسلام آمده این انتقام جویی ظالمانه را عادلانه کنه. خیلی میفهمید قرارداش این نیامده یک قانونی وضع کنه، یعنی قرض این نیست که یک دولت مرکزی بوده، یک حکومتی بوده و برای این که بتواند جامعه را کنترل کنه، از تکرار جرم جلوگیری کنه یا از شروعش جلوگیری کنه یا عدالت اجتماعی محاکم بکنه، قصاص را وضع کرده باشه. پس غرض از وضع قانون قصاص باید مهار کردن و اصلاح اون فرهنگ بوده که تجاوز طلب بودن، انتقام جویی ظالمانه می کردن. میخواد بگه نه آقا انتقام جویی کنه عادلانه باشه، یک نفر بکشید. لذا بعد هم میاد و مسئله اعتدا و تجاوز را در همون آیه مطرح میکنه، همون آیه قصاص. نفی فرمایید در اون آیه میفهمد که فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب چی؟ علیم. جناب ایشان میفهمد که نگاه کنید قصاص مقابل اعتدا است، یعنی واجب قصاص در این آیه در مقابل با یه تعدی قرار گرفت. اسلام برای اینکه بگه تعدی نکنید گفت قصاص کنید، نه برای تأسیس یک امنیت و عدالت و اون اهدافی که برای قوانین کیفری و جزایی حکومت‌ها وضع می‌کنند. خب پس ما تحلیل می‌کنیم، ایشان میگه تحلیل می‌کنیم، رجوع می‌کنیم به خود این قانون، هم فرهنگ را مطالعه می‌کنیم، یه میشه قرینه بیرونی، قرینه خارجی به اصطلاح، قرینه حالیه به عبارت ما، یکم تحلیل آیه را تحلیل می‌کنیم، میشه قرائن درونی. میگه که ببینید شما کلمه قصاص در مقابل اعتداء اومده و مصداق رحمت و تخفیف قرار گرفته. ذالک تخفیف و من ربکم و رحمتکم، این هم یک نوع استشهاد درونی از آیه. پس وقتی که در آیه می نگریم ببینیم کلمه قصاص یا حکم قصاص یکی مقابل اعتداء هست، یعنی میخواد بگه اعتداء نکنید، تعدی نکنید، یکی بکشتن یکی بکشید، تعدی نکنید، دو تا سه تا چند تا نکشید. یک ثانیاً آمده می فهمد که این یک نوع رحمت و تخفیف از جانب خداوند متعال، بحث پاکسازی جامعه از این جرم و نمی‌دونم جلوگیری از تکرار جرم و این چیزا در کار نیست. این استشهاد است که ایشان نسبت به آیه قصاص می کنم. خب می دونید آیه قصاص آیه هایی است که از اول جمهوری اسلامی مطرح بود. همیشه یک عده‌ای بودن که می گفتن که آقا نمیشه این قانون رو امروز اجرا کرد. از همون اول این سال 50 مثلا 8 اینا این نغمه ها شروع شد. خب در زمانی که از امام بودن این اقدار ما بعضی ها حساب می کردن، بعضی ها هم گفتن. خدا رحمت من مرحوم شهید بهشتی همیشه هی تو ذهنم هست. یک میزگردی ایشان همون وقتی بله در امور قضایی اینا بودن، مرد درشت، مرد تفکر، مرد پر ظرفیت، شهید بهشتی واقعا کم نظیر بود. یه اصلا افرادی مثل ایشان تو حوزه خودش شاید بگیم بی نظیر بود اصلا. این واقع قضیه حالا دیگه تو در واسه گرفت، این واقع قضیه هست، یک ظرفیت عجیبی ایشون بود. با همون ظرفیت عجیب خیلی خدمت کرد به نظام اسلام، جمهوری اسلام خیلی خدمت. بنی صدر از دست هیچ کس اونقدر که از دست شهید بهشتی ناراحت بود ناراحت نبود، تو حریفش میدید. آدم وارد، آدمی که در اقتصاد و مسائل سیاسی فلان، حالا به هر حال یک میزگردی داشتن با شهید قدوسی هم یادم هست اونقدر بودن. و بعد اعلام میکرد ایشان و همراه قراء و رسا از رادیو من گوش میکردم از مشاهد ایشان پخش میکردم. این فرمود ما به دنیا اعلام میکنیم، یعنی با همون آهنگ و لحن خود که این نظام اسلامی ما برای اجرای احکام اسلامی بوده است و قصاص یکی از این احکام اسلامی است و ما به خوشایند و برای دیگران توجه نداریم. این قد آدم قدی باشه. الان میبینید بعضی ها تا یک حشر میزنن این رجال های سیاسی قرب یا غیره هم که نقل خودشون رو میبازن. عجیب انسان ها بمان دیگه در رس از عظمت شجاعت او که دیگه هیچ باید حسابش دیگه قابل مقایسه انصافا بود. نه این همون وقتهایی که این ناوگان های آمریکا آمده بود در خلیج بطور جنگ و اینها، خدمت یکی از بزرگان به مناسبه که رفته بودم اون اخبار را که داشتن به ایشان نقل میکردن، ایشان اصلا چه مترحش بود، اصلا از اون حالت عادی دیگه نداشت چی میشه فلان. ای امام میبینه اصلا اهمیت ندید. میگن موقعی که آبادان محاصره بود، محاصره بود، استاندار اهواز تماس گرفتن، نای توسلی نقل میکرد، همین پای توسلی که در بیت امام میگم لحظه های مغرب بود، اذان مغرب گوشی رو برداشتن گوه آبادان داشت سقوط میکنن و به امام بگید. ایشون میگه ما هم دیگه سراسمه شدیم، نه هوایی به دوش انداختیم نه چیز، نه یا الله همین جور رفتن توی اندرون تاقا امام. میگه در حالی بود که ایشان ایستاده بود دیگه میخواست تکبیر بگه آه بعد نواز. خب احساس کرد که من همینجور آمدم لابد یک خبری مهمی هست. فرمود چیه؟ گفتم که الان تلفن دارم. گفتم که آبادان در محاصره، خطر سقوطه. ایشان فرمود جنگ است، باید مقاومت کرد. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون میگه اصلا میگه جنگ از مقاومت، ما هم عرض شدیم از یک کلمه. تلفن زدم به ایشان گفتم اونم از دو قرآس میگه دیگه جنگ حلوا که خیر نمی کنم که نوم نوات هم بینید باید مقاومت بکنید. بعد اینجا حالا عرض میکنم خدمت شما که حالا این بزرگان اینجور بودن شخصیت ها. این ها اینجور استدلال میکنن، میگویند که اینها قانون قصاص مربوط به اون شرایط اینها. پس دو دلیل استشهاد کردن، ما باید این رو نقد کنیم. یکی دلیل این بود که شرایط فرهنگی اون روز انتقام‌جویی ظالمانه بود و اعتدا بود. قرآن آمد قصاص را وضع کرد، یکی در مقابل یکی، که این انتقام‌جویی بشه عادلانه. ظلم اون عصر و عدل اون عصر برگردان. آجی می‌فهمید؟ بعد هم میاد خود آیه که قصاص در مقابل اعتدا هست، قصاص در مصداق همیشه هست که رحمت و عفو و اینا هست. این یک استشهاده که به مطلب کردن. یک شاهد دیگری هم آوردن راجع به آیه مربوط به حد زنا و زناکار که در اول سوره مبارکه نور آمده. حالا حاصل حرف ایشان چیست؟ آیانی که میخواد رجوع بفرمایید من یادم رفت منابع عرض بکنم، همون کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین صفحه 169 الی 72 اون قسمت رو رجوع میکنم. اما در باره این شاهد دوم میگن اگر شما به فقه اسلامی و فتاوای فقها ها رجوع کنید که البته به روایات مستند هست، میبینید در مورد اثبات این فعل خیلی سخت گیری شده. چهار نفر شاهد مرد عادل باید شهادت بدهن، اونم شهادت شخصی، اونم به نحو خاص. یا اگر چهار شاهد مرد عادل نبود، مثلا فرض کنید که سه تا شاهد زن باشه، یک شاهد مثلا مرد باشه، یا چهار بار اقرار بکنه، چهار بار اقرار بکنه اون فرد به اینکه این کار رو خودش انجام داره، زنا کرده. میگن خب آیا اگر بخوان یک قانونی وضع کنن که جلو جرم را بگیره یا از تکرارش جلوگیری کنه یا از شیوعش اینقدر سخت کنن اثباتش را، این دیگه نادر الوقوع خواهد شد. معمولا وقتی که میخواد یک قانونی و یک حکمی خاصیت بازدارندگی و جلوگیری از جرم داشته باشه، بعد بشه اون را اثبات کرد. دیگه قاضی چی تو میتونه اثبات بکنن این را؟ چی دریش؟ اون وقت از اون برام تهدید کرده که اگر اینا بیان سه تاشون شهادت بدن یکیشون برگرده، اون سه تا را خودشون حد میزنن، حد القصد میزنن. از این برام که خیلی سخت کرده. پس میگوین با توجه به این که یکی این شرایط سنگین و دشواری گذاشته شده، معلوم می شود قرض اون چیزی که ما گفتیم نیست، یک سیستمی باشه جزائی که از تکرار جرم جلوگیری کنه، تکرار گناه جلوگیری کنه یا جرم و از شیوع آن، بلکه یک هدف دیگه ای داره. حالا هدف چیست اینجا؟ اینجا هدف چیست؟ می گویم هدف این است که در زمان جاهلیت اگر چنانکه یک چنین عملی مثلا انجام می شود نسبت به یک فردی در یک قبیله ای، اینها همون خون تعدیگری و انتقام جویی غیر عادلانه ظالمانه خب افرادی رو می کشتن یا این برای خلافی کردن به یکی، به یک بار، دو بار، مثلا اینها به یک نفر، دو نفر خانه نبودن، چه بسا اونها رو میکشتن، چه بسا جان اونها رو، چه مال اونها رو غارت میکردن، خلاص یک ناامنی ایجاد میکردن، یک مالا ارز مردم را، جان مردم را، مال مردم را به این دلیل مورد هجیه قرار میدادن. درست؟ حالا اسلام آمده گفته که این به این سادگی ها نیست که زود نتونه یک نفر بگه آفلانی مثلا مرتکب فعل زنا شده با یکی از افراد این قبیله، حمله کنم به کل اون قبیله. نه، این اثباتش سخت. پس این دشواری ها و این سختی هایی را که اسلام اینجا اعمال کرده برای اینه که اون روحیه و اون فرهنگ را کنترل کنه، اصلاح بکنه، نگذارد که اینا به زودی و به سادگی بتوانم این را مسلم بگیرم و بعد نسبت بدهم و بعد به دنبالش تعدی و اینها بکنم. این هم اجمالا راجع به این قانون بیان کردن ایشان صفحه 172 الی 73. حالا ما میام سراغ بحث ارزیابی و نقد، نقد مطلب بود، بیان مطلب. هر مقدارش که حالا وقت کردیم عرض میکنیم، هر مقدارش نشد در ادامه. یک نکاتی را که میخواییم در نقد این مطلب بگیم این ها. نکته اول این که ما برمیگردیم به همون قاعده زبانشناختی و عقلایی که قبلا تأسیس کردیم و گفتیم که یک چنین قاعده ای ما داریم که خطابات دینی، هرگاه خطابی در قرآن کریم یا در روایات آمده و مخاطب مؤمنانند یا اولو الالبابند یا عناوین کلی از این قبیل که فراتاریخی است، این قاعده زبان شناختی و عقلایی اقتضا میکند عمومیت مکانی و زمانی حکم را. این اصل اولیه است. یعنی عقلای بشر، عرف بشر اینجوره، اگر یک مطلبی را بیان میکنن ولو یک جمعی مخاطب بالمشافهه هستن، اما وقتی که اون کسی که در مقام توصیه اخلاقی است یا جعل یک حکم و قانونه، ولو مخاطبان محدودن، اون عنوان کلی که میاره، تا اگر عنوانم نباشه، اشتراک این جمع با دیگران در خصوصیات، عرف از این استفاده میکنه که این اختصاص نداره. این حتی قبیل دیگری هم هست. بنابراین ما طبق این اصل عقلایی و زبان شناختی که قرآن کریم هم بر اساس همین قوانین محاوره بشر با مردم صحبت میکنه، میگیم اصلا که اینا عمومیه. ای فرق بین هاتین الآیتین المبارکتین؟ قوله سبحانه و تعالی کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، و بین قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. ایشان قبول داره دیگه، خطاب یا ایها الذین آمنوا عام نسبت به صیام. یک مثال دیگه، یک سیاه، یک آهنگ، یک قالب. بنابراین فعلا اصل اولیه این است. اگر بخوایم از این اصل عدول کنیم، دلیل میخواییم، ما نمیگیم نمیشود، ادعا نمی کنیم امتناع عقلی داره، اما مجرد عقلایی میخواهد. عقلا اجازه نمیدهند مگر به دلیل دیگری که اون دلیل متقن باشه. تراجع میتونم یه عبارت دیگر یه تعبیر دیگر هم میکنم، چون عبارت هایی در بیان مطلب تأثیر داره. اصولا اگر یک حکم اسلامی زمانمند باشد، در اصطلاح به این چی میگن؟ یک حکم بیاد یک زمان باشه بعد برداشته بشه، این تحت چه اصلی و قانونی و قاعده ای؟ نسخه دیگه. نسخ معنیش همین، ما نسخ داریم، تخصیص داریم، تقیید داریم، احکام متشابه محکمه چه نسخ دیگه اینا؟ نسخ یعنی همین، نسخ یعنی این که یک حکمی محدود به زمان معظم شود، میگن نسخ. مثل مثلا عده وفات، مثل قصد کن قبله، چه نسخ. اگر شما میفرمایید که حکم قصاص ناظر به زمان معین است، معنیش این است که این نسخ شده. نسخش تو بدرمان شما بر نسخ بیاوری دیگه، از قرآن کریم، از روایت یه چیزی بگید که این بشه اینا نسخ بکنه. با حدس و گمان و ظن نمیشه یک حکم را نسخش کرد. حد اکثر حرف شما اینه که آقا من حد میزنم، تحلیل میکنم، احتمال میدم، یقین که نداری که واقعا در یقین که نیست که بله اینجور بود، یک حالاتی چنینی حاکم بود و چنین و چنان داشت حسیات نیست در حدی که بشود یک قانون مسلم را برش داشت نیست واقعا باید این مثل همون قیاسیست که آقا امام صادق سلام الله علیه وعده کرد و در پیغمبر عبدالله که این حدسه ظن عقل باید باشه، یعنی یه چیز عقلی که با هر عاقلی که اینو مطرح بکنیم میره به قبول بکنیم. پس نکته اول ما نشد چون چند تا نکته میخوایم بیان بکنیم دیگه وقت زیاد نیست که رو هر کدام بیشتر تولید بدیم و بازه هم از مطلب. پس ما یک اصل اولا داریم، نمیدیم محال است ولی دلیل میخواهیم، شما هم دلیل اقامه نکردید، صرف یک تحلیله، تحلیلتون هم الان انشاءالله خبر خواهیم کرد، حالا تحلیل هم میرسید اما فعلا دلیل باید برای ما بیاورید از یک آیه یک حدیثی چیزی که به دستور باشه. حتی حضرت عالی تحلیل شما رو میگیم که لا یسمن ولا یغنی عن شرط من جوعن. حالا چطور این مفید به این مطلب نیست این حرف و این فرمایش شما؟ آن این است که شما از کجا می فرمایید؟ خوب دقت کنید چه عرض می کنم، نفات است که دیگه کلیدی است. دست باتشه مگر نفی ما علا می کند عزیز من، مگر مانعت و جمع این دو مطلب که ما در قانون قصاص بپذیریم حرف شما را که چی؟ که بقیه یکی از اهداف این قانون این بوده که جلو انتقام جویی های ظالمانه اون روز را بگیره یا هر روز دیگه یه تا در من قبول داریم این نداره، اما حج فلخفعی که نیست احکام اسلامی که ما میگیم کنار این که میخواسته این کار رو بکنه قردش این بوده است که از ناامنی در جامعه هم جلوگیری بکنه و جان انسانها را سیانت ببخشد، قصاص میکشم که بدشینه. لذا میگه که ولکم سل قصاص حیاتون یا قول الالله. نمیدونم تفاصیل دیده اید یا نه، یکی از جاهایی که مفسرین مانور دادن و شروع کردن به بلاغت قرآن، فصاحت قرآن و معجزه بودنش همین آیه است. میگن در کوتاه‌ترین بیان عالی‌ترین مطلب را بیان کرده است. بعد میرن سراغ عبارت های اونوی القتل و انفال القتل نمیدونم اینها، میگن که هیچ کدوم کاری اینا نمی کنه که ولکم فی الحیات قصاص و ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب اونم باشه اینم باشه مگه مشکلی داره؟ ها؟ مگر اشکالی وجود دارد که ما بگوییم در قانون قصاص اون متعمد به نظر بوده که امروز را هم اصلاح کنه امروز را هم اصلاح کنه؟ مورد که مخصص که نیست، شأن نزول که مخصص که نیست، اینا رو قبلا بحث کردیم یادتون هست دیگه. قبلا گفتیم که روش پدیدارشناسی فقط و فقط به ما میگوید فلان مطلب بوده، غیر از این نبوده لسان ندارد، مفهوم نداره. ما قبول میکنیم حرف شما رو، این حرف رو هم میگیم، میگیم خود قرآن کریم میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب یا معشر مثلا عرب نیست، نمیدونم یا معشر المنتقمین بالعداوه نیست، اینا که نیست شه گفتن یا اول الالبا اونم باشه اون زمان هم اصلاح کرده یا هر روز دیگه این فرهنگ عوض شد. حالا همش که این دوران نیست بودیه. این هم یک نکته هست که عرض کردم که راجع به قانون قصاص ولی که وقت تمام شد یک اشتباه فاحش تفسیری شده، اگر فکر کردید فردا بگید من به شما جایزه بنده که ایشان مرتکب یک اشتباه تفسیری در متن آیه بوده است. حالا به این فکر کنید ببینید پیدا میکنید یا نه. ان شاء الله علیه و آله.